بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 155 صفحه 350، تاریخ 8 آبان ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به و الجواب عنه ما ذکرنا سابقا من ان الامر بالاجتناب عن الشبهه ارشادی للتحذیر عن المضره المحتمله فيها. بحث در ادله اخباریین بود در وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه. سه دلیل داشتند اخباریین. دلیل دومشون سنت و روایات بود. روایات چهار طائفه داشت. طائفه چهارم اخبار تثلیث بود که امور در سه قسمند: حلال و حرام و شبهات. و در این احادیث ما امر شده بودیم به ترک شبهه. اخباریین گفتند ترک شبهه واجب است به حکم این روایات و هو معنى الاحتیاط. شیخ انصاری وارد جواب میشن از این روایات. جوابشون یه جواب تکراری است. میفرمایند ما قبول داریم در این روایات ما امر شده ایم به ترک شبهه، لکن امر در این روایات امر مولوی نیست، بلکه امر ارشادی است. وقتی امر ارشادی شد نتیجه این می شود که هر جا عقل در شبهه احتمال عقاب دید میگه ترک شبهه واجب است. هر جا عقل احتمال عقاب ندید میگه ترک شبهه واجب نیست. مثلا در مورد روایت مقبوله عقل میگه حدیث مشهور به حکم این روایت قطعا حجته، و حدیث شاز مشکوک الحجیه است. اذا دار الامر بین مقتوع الحجیه و مشکوک الحجیه، حدیث مقتوع الحجیه مقدم است. پس نتیجه این که در این مورد عقل میگه از خبر شاز یقینا اجتناب کن، لکن در ذیل حدیث که مطلق شبه ذکر می شود، امر دال بر مطلوبیت است و ارشاد، ترک شبه مطلوب است. حالا در کدام یک از شبهات واجب ترک و در کدام مستحب است، این رو باز عقل بعداً با قرائن مشخص خواهد کرد. در پایان جواب یه فتعمل ذکر میکنم. فتعمل اشاره به این است که میفرمایند در این روایت طرح خبر شاز و ترک او واجب است، برای وجوب ترک امام استشهاد کرده اند به قول پیامبر. ظاهر حدیث چنین است که باید ترک شبه مطلقا واجب باشه تا این استشهاد صحیح باشه. بلا استشهاد درست نیست. بعد از تأمل می فرمایند ممکنه ظاهر حدیث با وجوب مناسب باشه، لکن سه قرینه داریم که حدیث رو نباید حمل بر وجوب احتیاط نمود. قرینه اول، پیامبر فرمودند من ترکش شبهات از شبهات عام است، شامل شبهه موضوعیه تحریمیه هم می شود. اگر بگید ترک واجب است و احتیاط لازم است، معناش اینه در شبهه موضوعیه تحریمیه هم باید احتیاط واجب باشه، در حالی که اونجا اخباریین هم قبول دارن که احتیاط واجب نیست. سوال، ممکنه بگیم اینجا از شبهات تخصیص خورده، مراد فقط شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعی؟ می فرماین این تخصیص دو اشکال داره. یکی تخصیص اکثر است، اینجا دقت کنید تخصیص اکثر یعنی چه؟ تخصیص اکثر معناش اینه حدیث اگه مطلق باشه شامل دو فردی فقط، شبهه حکمیه تحریمیه و شبهه موضوعیه تحریمیه، چون کلمه ترک به کار رفته شامل شبهه وجوبیه نمیشه. لکن شبهه موضوعیه بر وجوبیه نمیشه، چون من ترک شبهات داره، شبهات رو باید ترک کرد، یعنی شبهات تحریمیه رو باید ترک کرد نه شبهات وجوبیه. از حدیث ربطی به شبهات وجوبیه ندارد، شامل شبهه حکمیه تحریمیه و موضوعیه تحریمیه میشه. لکن شبهه موضوعیه تحریمیه مسلم است که افرادش بیشتر از شبهه حکمیه هست. شبهه موضوعی اصولا بیشتر اتفاق میفته تا شبهه حکمیه. اگر شبهه موضوعی رو شما استثناء کنید، لازمش اینه که اکثر الافراد رو شما استثناء کردید. فرض کنید اگر 1000 تا شبهه داشته باشیم، معمولا 700 تاش موضوعی است، 300 تاش حکمیه. لازمش اینه 700 شبهه رو استثناء کرده باشیم، این تخصیص اکثر. این اولا. ثانیه، شبهه موضوعیه رو اگه استثناء کردید، لازمش این است که امور 4 تا باشن، حلال بیه، حرام بیه و شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. در حالی که پیامبر حصر کردن امور رو، فرمودن انما الامور ثلاثه، نه این که الامور اربعتون، شبهه موضوعیه هم حساب مستقلی داشته باشه. ممکنه کسی بگوید شبهه موضوعیه جزء حلال بیین است، که باز امور شدن سه تا، ما دلیل داریم شبهه موضوعیه حلال بیین است. شیخ انصاری می فرماید اگه این حرف رو بزنید ما هم در شبهه حکمیه همین کلام رو عنوان میکنیم، میگیم شبهه حکمیه هم ما دلیل داریم که ارتکابش جایزه، پس داخل در حلال بیین است. نتیجه این می شود که حدیث به درد براءت می خوره نه به درد احتیاط. پس خلاصه این که ما اگر حدیث رو دال بر وجوب احتیاط بگیریم، در شبهه موضوعیه هم باید فتوا بدیم به وجوب احتیاط. و حال این که هیچ کس همچه فتوایی نمیده، پس این قرینه اول که حدیث دال بر وجوب احتیاط نیست، این قسمت رو بخونیم. بل جواب عنه ما ذکرنا سابقا، جواب از اخبار تسلیس چیزیست که در سابق ذکر کردیم، ما اون چی که در سابق ذکر کردیم بیانش اینه، من ان الامر بالاجتناب عن الشبهه ارشادی، و جواب این است که امر به اجتناب از شبهه ارشادی هست، لتحذیر عن المضره المحتمله فیها، به خاطر اینکه امام ما رو بر حذر بدارن از ضرر احتمالی که در اون شبهه است. امام میخوان بفرماین شبهه ضرر احتمالی داره. حالا این ضرر دو قسمه، اگر عقاب باشه اجتناب کردن ازش لازمه، اگر ضرر دنیوی باشه اجتناب لازم نیست. فقط تکون المضره و عقاب، که امر ارشادی باشه. اگر امر مولوی باشد، همین سه تا قرینه‌ای که می‌خونیم در حقیقت مناسبه با این مطلبه. اگر امر مولوی باشد، یعنی دال بر وجوبه دیگه، امر مولوی وجوبی است. اگر امر مولوی وجوبی باشه شامل شبهات موضوعی هم میشه، شبهات رو تخصیص میدیم. لازمش اینه که امور 4 تا بشه، الان همین گفتیم دیگه، لازمش اینه که امور 4 تا باشه. با هم ارتباط داره اینا دیگه، با هم مرتبطه، نمیشه از هم جدا گرفت. عبارت ترجمه، فقط تکون المضره و عقاب، گاهی ضرر به معنای عقاب است، احتمال ضرر یعنی احتمال عقاب، خب در این هنگام به حکم عقل اجتناب لازم است. وقت تکون و مضرتون اخرى، گاهی احتمال ضرر ضرر دیگری است، عقاب نیست، فلا عقاب علی ارتکابها. وقتی احتمال ضرر دیگر باشه، نتیجتاً عقابی نیست بر مرتکب شدن این شبهه بر تقدیر وقوع در هلاکت. یعنی بر فرض که ما مصادفه با حرام واقعی هم بشیم عقاب نداریم. مثالش مثل چی؟ کل مشتبه بالحرام، مثل اون جایی که شیء اشتباه به حرام شده، شبهه شبهه موضوع هست. چطور اینجا اگر مرتکب شدید و در واقع اون شیء حرام بود شما عقاب ندارید؟ اینجا هم همین حرفو میزنیم، احتمال عقاب چه نیست، احتمال ضرر دیگر میدید، احتمال عقاب رو با قوه عقاب بلا بیان دفعش میکنیم. پس احتمال ضرر دیگر است، نتیجه اگر مرتکب شدید ولو در واقع هم حرام باشه عقاب نداریم. مثل اون موردی که اشتباه شده به حرام، حیث و به جوری که احتمال نمیرود در این مشتبه وقوع در عقاب بر تقدیر حرمت، اتفاقا به اتفاق علما موضوع خارجی که مشتبه به حرام باشد، شبه موضوعیه باشد، ما مرتکب بشیم ولو در واقع هم مرتکب حرام شده باشیم، اینجا 100% عقاب وجود نخواهد داشت. اینجا هم مثل همون مورد احتمال عقاب رو منتفی می‌دانیم، فقط احتمال ضرر از کنم مربوط به دنیا هست. نتیجتاً ضرر وقتی ضرر مربوط به دنیا بود شبه موضوعیه میشه، در سابق بحثاش گذاشته در شبه موضوعیه همه براعت جاری میکنه. چرا مشتبه به حرام عقاب نداره؟ لقبه العقاب علی الحکم الواقعی المجهول، چون فرض اینه بر حکم واقعی که مجهول است، به اتفاق همه علما عقاب بر حکم واقعی که نیست. خب امرم که در اینجا حمله بر ارشاد شد، امر ارشادی هم که عقاب نداره، پس بنابراین ابدا در مورد شبهه عقاب نخواهد بود، به خاطر قبح عقاب بر حکم واقعی که مجهول است، به اعتراف کردن خود علمایی که اصولی نیستن، اخباری می باشن، اونام قائلن که بر حکم واقعی مجهول عقاب نیست. خب امرم که در اینجا ما حمله بر ارشاد کردیم، این امرم که عقاب نداره، فلا عقابه کما تقدم، چنانچه قبلا گذشت. و اذا تبین لک، حالا که واضح شد ان المقصود من الامر به طرح شبهات، مقصود از امر به طرح شبهه و ترک شبهه، لیس خصوص الالزام، نمی باشد خصوص الزام، مراد امر وجوبی نیست. فیکفی حین اذن فی مناسبت ذکر کلام نبی، پس کافی است در این هنگام در مناسبت ذکر کلام پیامبر، که در ذیل کلام پیامبر رو امام ذکر کردن، امور سه تا شبهات رو ذکر کردن، کافی است در این هنگام در مناسبت ذکر کلام پیامبر صلی الله علیه و آله، المسبق، اون چنون کلام پیامبری که مسبق برای ارشاد هست، که این کلام رو ما مجوز میگیریم، میگیم امر برای ارشاد است، کافی است انهو اذا کان الاجتناب عن المشتبه، وقتی که اجتناب از مشتبه به حرام راجح باشه، اجتناب از اون شیئی که مشتبه به حرام شده راجح است و مطلوب است، اونم به خاطر تفصی و دوری جستن از وقوع در مفسده حرام، ارشاد رو توضیح میدن. وقتی که ارشادی بود، یعنی احتیاط کردن در موارد مشتبه به حرام رجحان داره، مستحب و واجب نیست. فکذالک طرح الخبر شاذ واجبون، همچنین تشبیه کردن، پیامبر می فرماین چنان که در شبهات ترک شبه راجح هست، طرح خبر شاذ واجب است. چرا اینجا واجب باشه؟ چون عقل حکم به وجوب میکنه. کذالک طرح خبر شاذ واجب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه عقل حکم میکنه لوجوب تحری، به خاطر اینکه عقل حکم میکنه واجب است تحری جستن، تفصی جستن، فرار کردن. فرض کنم که بله، تحری معنی تأمل و دقته، به خاطر اینکه واجب است تحری کردن و تأمل کردن و دقت کردن در وقت تعارض دو خبر، فی تحصیل، در تحصیل کردن چیزی که اون چیز دورتر از شک و ریب است. عقل حکم میکنه اگه دو خبر با هم تعارض کردن واجب خبری رو دقت کنی، تأمل کنی، خبری رو عکس کنی که اون خبر تو رو از شک و ریب دور میکنه، اون خبر دورتر از شک و ریب است و به حق نزدیکتره. لوجوبه، به خاطر اینکه واجب از تحری جستن و تأمل کردن در نزد تعارض خبره، در تحصیل کردن اون دلیلی که اون دلیل دورتر از شک و ریب است و اقرب و نزدیکتر به حق است. از لو قصر فی ذلک، زیرا عقل حکم میکنه اگر مکلف تقصیر کنه در این تأمل کردن و تحری کردن و اخذ کند بالخبر الذی فیه ریب، اخذ کند خبری را که در اون خبر شک و ریب است، اینجا احتمال عقاب داره، احتمال میرود ان یکون قد اخذ بغیر ما هو الحجت له، احتمال میرود این که عقد کرده باشد به غیر اون چیزی که براش حجت بوده، عقد کرده به اون دلیلی که حجت نبوده. فیکون الحکم به، پس میباشد حکم به این خبر حکمن من غیر طریقه. نتیجه این میشود اگر به این خبر شاز عمل کنه درش احتمال ریب وجود داره، مشکوک الحجیت، نتیجه حکم به این خبر حکم میشود از غیر طریقی که منصوب شده از طرف شارع، نتیجه حکم کرده از انسان به خبری که اون خبر طریق منصوب نیست، اون خبر حجت نیست. و تا وقتی یک شیء حجت باشد انسان فتوا بده به شیء لا حجت، این کار باطلی خواهد بود. فتعمل، فتعمل از خارج توضیح دادیم، اشاره به این است اگه طرح خبر شاذ واجبه، پیامبر استشهاد، امام استشهاد کردن برای این مسئله، شاهد آوردن به ترک شبهه، امام میفرمایند ترک خبر شاذ واجبه چون پیامبر چنین فرمودند، شاهد پیامبر ترک شبهاته، پس ترک شبهات هم باید واجب باشه تا اینکه مورد استشهاد درست بشه. فتعمل اشاره به این مسئله ظاهر روایت دال بر وجوب ترک شبهه است. لکن ما سه تا قرینه داریم که این حدیث رو نمیتوانیم حمل کنیم بر وجوب ترک شبهه و وجوب احتیاط. اشاره میکنن به اون سه تا قرینه و یعید و ما ذکرنا، تأیید میکند اون چرا که ما ذکر کردیم، من ان نبوی، از این که حدیث پیامبر لیس واردن، وارد نشده در مقام الزام کردن و واجب نمودن ترک شبهه اموری. سه امر رو به عنوان معید ذکر میکنن، قرینه ذکر میکنن برای این که ولو ظاهر روایت این باشه که ترک شبهه واجبه، لیکن دست از این ظاهر ما باید برداریم، نمیتونیم بگیم ترک شبهه مطلقا واجب است. سه امر ذکر شده، یکی از این سه امر احدهما، بله احدها، عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحریمیه، یکی از اینها، یکی از این معیدات اینه که پیامبر فرمودن من ترک شبهات، از شبهات عام است، عموم شبهات، شمول شبهات است مر شبهه موضوعیه تحریمیه را، اگه ترک شبهه واجب بشه شامل شبهه موضوعی هم می شود، علتی اون چنان شبهه موضوعیهی که اعتراف نموده عن اخباریین به عدم وجوب الاجتناب عنها، به این که اجتناب از شبهه موضوعی واجب نیست، پس اگر وجوب اجتناب باشه حدیث عام می شود. سوال و تخصیصه به شبهه الحکمیه، اگر ما بگیم این شبهات رو تخصیص می زنیم فقط به اون موردی که شبهه مربوط به حکم باشه، من ترک شبهات یعنی مراد شبهات حکمیه، شبهات موضوعی خارجن، و تخصیص دادن این عموم را به شبهه حکمیه دو اشکال داره. ما انه اخراج لاکثر الافراد، اولا این اخراج اکثر الافراد، از خارج توضیح دادیم حدیث شامل شبهه موضوعی می شود، شبهه حکم را هم شامل میشه، شبهه موضوعی افرادش بیشتره، اگه حدیث رو تخصیص بزنید بگید که شامل شبهه موضوعی نمیشه، لازمش اینه که از 1000 شبهه 700 شبهه خارج شده باشد، پیامبر بفرمایند ترک شبهات لازمه در 1000 مورد الا در 700 موردش، این میشود تخصیص اکثر، تخصیص اکثر هم درست نیست، اخراج اکثر الافراد است یک اشکال. اشکال دوم مناف للسیاق، این منافی با سیاق حدیث هم هست، چرا؟ فإن السياق الرواية آب عن التخصيص،
سیاق روایت ابا دارد از تخصیص زدن. چرا؟ لأنه به خاطر این که این حدیث ظهور در حصر دارد. حدیث میگه انما الامور ثلاثه، شما یک استثناء زدید، امور رو چهار قسم کردید، پس این منافات با سیاق حدیث داره، منافات با حصر روایت داره. ولیس الشبهة الموضوعية من الحلال البیه، خب کسی بگه شبهه موضوعیه رو داخل در حلال بیین میکنیم که باز امور سه تا بشه، میفرمایند نمی باشد شبهه موضوعیه از حلال بیین. ولو بنی علا کونها منه، اگر فرض کردیم اگر بنا شد بر اگر بنا گذاشته شد بر بودن اون شبهات موضوعیه از اون حلال بیین، لعجل عدلت جواز ارتکابها، به خاطر ادله جواز ارتکاب اون شبهات، اگر کسی گفت دلیل داریم در شبهات موضوعی ارتکاب جایزه پس حلال بینه، خب قلنا به مثلی، ما مثل همین حرف رو در باب شبهات حکمی هم میگوییم، اونجا ما میگیم دلیل داریم برای اینکه این شبهات جواز ارتکاب دارن، پس این شبهات هم داخل در حلال بین میشن، نتیجتا حدیث دال بر براءت میشه نه دال بر احتیاط. از ثانی انهو صلی اللہ علیه قرینه دوم بر این که اینجا امر دال بر وجوب احتیاط نمی باشد این است که می فرمایند کلمه اشبهات من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، این اشبهات معلوم عام است، اینجا دو احتمال می رود، یا عام مجموعی است و یا عام استغراقی است. اگر عام مجموعی باشه معنای حدیث این می شود هر کسی که مجموع شبهات تمام شبهات رو مرتکب بشود این شخص هلاکت دارد. این یه احتمال. شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال در حدیث باطل، مراد حدیث تمام شبهات نیست، بلکه مراد تک تک شبهات است. عام استغراقی است، کل فرد فرد. چرا؟ می‌فرمایند به دو دلیل، یا بگید به دو قرینه. یکی قرینه مقابله، شبهات در مقابل حلال و حرام ذکر شد، آیا امور حلال تک تکشون حلاله یا مجموعشون همه با هم باشن حلاله یا نه تک تک حلاله؟ امور حلال تک تک حلاله، هر کدوم به تنهایی هم حلاله، و امور حرام هم هر کدام به تنهایی حرامه. اینیست که اگه مجموعه شون بودن حرامه، ولی اگه تک تک باشن حرام نیست. پس دقت کنید، چون مراد از حلال و حرام کل فرد فرد است، مراد از شبهات هم مجموعه نیستند، بلکه مراد کل فرد فرد من الشبهه. یک قرینه. قرینه دوم، امام در این حدیث در اول حدیث یک مورد شبهه رو ذکر کردن و اونم حدیث مشتبه بود. برای حدیث مشتبه که شبهه واحده بود، امام استدلال کردن به یک کلی. پس مورد استشهاد امام شبهتون واحده است. معلوم می شود حکم مال کل شبهت شبهتن است، نه حکم مال مجموع شبهات بوده باشد. خب حالا که معلوم شد مراد امام کل شبهتن شبهتن می باشد، یعنی عام استغراقی است، ما میگوییم ارتکاب هر یک شبهه موجب هلاکت واقعی نمی شود مگر با این بیان که بگوییم ارتکاب هر شبهه انسان را به حرام نزدیک می کند و قرب به حرام حرام است. نزدیک شدن به محرمات الهی حرام است. یا بگیم اشراف بر محرمات حرام است. اینم اول کلام است. این اول کلام است که نزدیک شدن به حرام حرام باشه. شما دقت دارید که انجام دادن حرام حرام است، ولی نزدیک شدن به حرام در همه جا حرام نمی باشد. و علیه نتیجه می گیریم که وجوب احتیاط مبتنی است بر این که نزدیک شدن به محرمات حرام باشد و اشراف بر محرمات حرام نمی باشد. پس بنابراین احتیاط واجب نخواهد بود. این هم مؤید دوم. مؤید سومشون می فرماین روایاتی داریم که با این حدیث تثلیث هماهنگ است و اون روایات ظهور در استحباب دارن، اون روایات قرینه میشن برای این که این حدیث رو هم ما حمل کنیم بر رجحان احتیاط و استحباب احتیاط، نه بر وجوب احتیاط. پس خلاصه کلام این شد که احادیث تثلیث هم دال بر وجوب احتیاط نیستن، بلکه دال بر رجحان احتیاط می باشن و رجحان احتیاط رو کسی انکار نمی کنن. با ذکر این مطلب دلیل دوم اخباری این که روایات باشه تمام میشه. عبارت دقت کنید، الثانی انه صلی الله علیه و آله، مؤید دوم این است که پیامبر اکرم رتب علی ارتکاب الشبه، پیامبر اکرم مرتب نمود بر مرتکب شدن شبه وقوع در حرام رو. پیامبر فرمودن من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، پیامبر مرتب نمودن بر ارتکاب شبه وقوع در محرمات را و هلاکت را به جوری که انسان نمیداند. فرمودن هلک من حیث لا یعلم، انسان اگر مرتکب شبهه بشه در حرام واقع میشه، هلاک میشه به جوری که نمیداند. والمراد جنس الشبهه، الف و لام رو الف و لام عام استغراقی میگیریم، مراد جنس شبهه است. یعنی اگر انسان کل شبهتن رو مرتکب بشود در حرام واقع میشود، نه این که مراد مجموع شبهات باشد. چرا عام ما از کنم به صورت مجموعی نیستش؟ لأنه فی مقام بیان ما تردد بین الحرام و الحلال، قرینه اول قرینه مقابله است، به خاطر این که پیامبر در مقام بیان اون چیزی است که مردد بین حلال و حرام است. خب مراد از حلال چیه؟ کل فرد فرده. مراد از حرام چیه؟ کل فرد فرده. مراد از شبهات هم کل فرد فرده نه، لا فی مقام تحذیر عن ارتکاب المجموع، نه این که پیامبر در مقابل تحذیر از ارتکاب مجموع باشه. پیامبر بفرماید مجموعه شبهات، عرض کنم که اگر کسی مرتکب شد در حرام واقع میشه، مراد عام به صورت مجموع نیستش. یک قرینه، قرینه دوم، ما انه یناف استشهاد الامام علیه السلام، با این که این مجموع منافی با استشهاد امام علیه السلام است. اگر مراد مجموع شبهات باشد، امام نباید برای یک شبهه استناد کند به این قول پیامبر. پس معلوم میشه مراد پیامبر کل شبهتن شبهتن می باشد، با این که این مجموع منافی با استشهاد امام علیه السلام است، چون مورد استشهاد امام یک مورد شبهه است که حدیث شاذ باشه. خب حالا که معلوم شد مراد جنس شبهه است، کل شبهتن شبهه، می فرماین من المعلوم، معلوم و واضح است، ان ارتکاب جنس شبهه، این که مرتکب شدن جنس شبهه به جوری که انسان یه شبهه رو مرتکب بشه، چون ارتکاب یک شبهه یعنی ارتکاب جنس شبهه، ارتکاب جنس شبهه کل شبهت واحده رو انسان مرتکب بشه، این لا یوجب الوقوع فی الحرام، این باعث وقوع در حرام نمیشه، ولل هلاک، باعث هلاکت نمیشه. شما یه شبهه رو مرتکب شدین، شاید همین شبهه در واقع حلال باشه، موجب هلاکت نمیشه. بس معلوم است این که ارتکاب جنس شبهه باعث نمی شود وقوع در حرام را و نه هلاکت را به جوری که انسان نداند، الا علی مجاز المشارفه، مگر بر طبق بیان مجاز المشارفه. بگیم ارتکاب این شبهه انسان رو مشرف بر حرام می کند و بعد اشراف بر حرام هم حرام است. کما یدل علیه بعض ما مضا، چنانچه دلالت می کند بر همین، عرض کنم مجاز مشارفه، بعضی از احادیثی که عرض کنم که گذشت، بعضی از روایات گذشته داشتیم، می گفتن حرام قرقگاه خدا، اگر کسی نزدیک به این قرقگاه بشه ممکنه در حرام بیفته. یعنی کسی خودشو مشرف بر حرام نکنه. و ما یعطی و بعضی از اون روایات و خبرهایی که می آید دال بر همین است که انسان مرتکب شبهه نشود چون مشرف بر حرام می شود. خب عرض کنم که بنابراین بیان که پس بنابراین انسان وقتی شبهه رو مرتکب شد مشرف بر حرام می شود، پس استدلال نمودن موقوف است در اثبات یک کبرا. باید کبرای کلی رو اثبات کنیم و هیه ان الاشراف علی الوقوع فی الحرام. این کبرای کلی این است که مشرف شدن بر وقوع در حرام و هلاکت من حیث لا یعلم به جوری که انسان نمیداند این محرمون. باید بگیم اشراف بر وقوع در حرام حرام است من دون سبق علم به اصلا، ولو انسان علم به اون حرام هم نداشته باشه، شبهه باشه، همینقدر انسان مشرف به حرام بشه حرام است. و هیچ کس نگفته اشراف در حرام حرام است، وقوع در حرام حرام است. انسان حرام رو مرتکب بشه حرامه و الا اشراف بر حرام حرام نمی باشد. پس نتیجه وقتی اشراف بر حرام حرام نبود یعنی وجوب احتیاط واجب نخواهد بود، یعنی احتیاط واجب نخواهد بود. اینم قرینه دوم. از ثالث قرینه سوم اخبار کثیره است که مسابق با این خبر شریف است که ظهور در استحباب دارد به توسط قرائنی که در خود روایات مذکورند. منها قول النبی، بعضی از این روایات قول پیامبر است در روایت نعمان و قد تقدم در اخبار توقف، اونجا بحثش گذشت که اون روایت ظهور در استحباب داشت. منها قول امیرالمؤمنان علی علیه السلام مرسله صدوق انه خطبه، امیرالمؤمنان خطبه خوندن فرمودن حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک فمن ترک مشتبه علیه من الاسم. امیر مؤمنان فرمودن هر کسی که ترک کند اون چرا که بر او مشتبه شده از گناه، هر کسی که گناه مشتبه رو ترک کند، چیزی که مشتبه به گناه ترک کنه، فهو لمستبان له اترک، پس این انسان در محرمات قوه تارکش بیشتر است. خب این دال بر وجوب نیست. بعد حضرت فرمودن معاصی حملا، معصیت ها قرقگاه هستن، فمن یرتع حولها، هر کسی که بگردد اطراف اون حما، یوشک، نزدیک است اینکه داخل اون حما شود. اینا هیچ کدوم داله بر وجود نیستن. و من ها روایت ابی جعفر باقر علیه السلام قال قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث، در حدیثی که حضرت امر نمود به ترک شبهات بین حرام و حلال، حضرت فرمود شبهات بین حرام و حلال رو ترک کنید. بعد رسول الله چنین فرمود و من رعا غنمه قرب الحما، هر کسی که عرض کنم که غنم خودش رو نزدیک قرقگاه بچراند، نازعت کن نفسو، نفسش با اون منازعه می کند، الا ان یرعاها فی الحما، به این که بچراند اون غنم رو در داخل حما. الا ان لكل ملك حما، هر پادشاه حمایی دارد، قرقگاهی دارد، و ان حما الله محارمه، قرقگاه خدا محرمات او هستند، فاتقوا حما الله و محارمه. این حدیث دال بر این است که از محرمات الهی پرهیز کنید، واجب پرهیز از محرمات الهی، شبهات پرهیز ازش مستحب است، وجوب نداره. و منها ما ورد در روایت دیگه که صریح در استحباب است، حضرت می فرماین ان فی حلال الدنیا حسابا و فی حرامها عقابا و فی شبهات عتابا، حلال دنیا حساب داره، حرام دنیا عقاب داره، شبهات ملامت داره، عقاب نداره، عتاب داره، ملامت داره. پس معلوم می شود وقتی شبهه در ارتکابش عقاب نبود، ارتکابش واجب نیست. رو عرض کنم که عدم ارتکابش واجب نیست، بلکه عدم ارتکاب شبهه رجحان دارد و مستحب است. و منها روایت فضیل بن عیاض قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم من الورع من الناس، انسان ورع کیه؟ حضرت فرمودند اون کسی است که یتورع عن محارم الله، از محارم خدا دوری بجوید، و عرض کنم که دوری بجوید از این محارم، فاذا اگر دوری نجوید، فاذا لم یتق الشبهات، اگر از شبهات دوری نجوید، وقع فی الحرام، واقع می شود در حرام، و هو لا یعرفه، او حرام رو نمیشناسد در حالتی که واقع میشه در حرام. ظاهر این حدیث فراز اولش اینه که اجتناب کردن از محارم الله واجب است، لیکن اجتناب از محرمات دالی بر وجودش نیست، بلکه ظاهر حدیث استحباب است. البته در این احادیث هم بعضی اشکال کردن، گفتن ظاهر بعضی از این احادیث هم دال بر وجوب است. علاوه بر یکی دو تا حدیثش صریح در استحباب بود. وقتی این دو تا حدیث صریح در استحباب باشه، اینا قرینه می شوند بر این که حدیث تفریض هم ظهور در استحباب دارد، نه وجوب احتیاط. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.